بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب بحث ما پیرامون مثال پزشکی راجب اون روایاتی بود که دستوراتی رو به صورت عمومی مطرح فرمودن و ناظر به مورد خاصی نبود، که حالا چند روایت دیگه از این بخش باقی مونده امشب خدمت شما عرض بکنم. شاید ارشالا تا جلسه بعدمون بعد بریم سراغ بحث بیماری ها و روایاتی که در زمینه بیماری ها وارد شده است. عرض کردم این روایات به صورت دستورالعمل های عامند که حالا نسبت به بهداشت عمومی، نسبت به پیشگیری، اینها بسیار مؤثر بود، که چند از اونها رو خدمت شما مطرح کردیم. خب یکی دیگه از این روایات که حالا عرض کردم این انشاءالله در بخش خاص خودش میاد و اونجا مطرح میشه، گرچه این روایت که حالا میخوام عرض کنم در دو بخش میتونه مطرح بشه، حالا چون در اینجا به صورت اون روایات عام آمده مطرح میکنیم تا حالا شما در وقت خودش هم باز توضیح بشه عرض میکنیم. یکی از توصیه ها که شده راجع به شستن سر با سدر، که در روایت داریم این هم یک اثر پوستی و بهداشتی نسبت به مو و پوست داره و هم یک اثری روی بحث روان دارد، که حالا روایتو بشنوید. جناب امیرالمومنین فرمودند که لما امر الله رسوله به اظهار الاسلام، چون میدونید اسلام وقتی پیامبر مبعوث شدند تا مدتی مخفی بود اظهار نبوت حضرت، اما از زمانی که حضرت به اظهار اون شدند که به صورت عمومی مطرح بکنند، را قلتن من المسلمین، وقتی حضرت دیدن که مردم اقبال نمی کنند، نمی پذیرند، مخالفت می کنند، و کثرتن من المشرکین، و کثرت مشرکینن، فهتم رسول الله، حضرت خیلی غصه‌دار شدند و در واقع حضرت اندوهگین شدن یا غصه شدید پیدا کردن، همان شدید یک اندوه شدید، یک تأثر شدید. فبعث الله الیه جبرئیل بسدر من سدرت المنتها، دارد خدای سبحان جبرئیل و فرستاد به سوی رسول اکرم و برای حضرت یه مقدار سدر آورده شد، از اون سدرت المنتها. فغسل بهی رأسه، حضرت سر رو با اون شستشو دادن. فجلا بهی همه، غم حضرت و اندوه حضرت برطرف شد. که عرض کردم پس معلوم میشه، چون شما میدونید حالا این در جای خودش عرض کردم به تفصیل عرض میکنیم، پوست یکی از ارگان‌هایی است که بسیاری از مواد از طریق پوست جذب میشن دیگه. شما ببینید بعضی از درمان‌ها از طریق پوست، کرم‌ها، داروهایی که روی پوست مالیده میشه و در اثر جذب از طریق پوست اون بیماری درمان پیدا میکنه، و بر همین اساس جذب از طریق پوست و فراوان اموری که جذب میشن و خب تأثیرات خاص و خوش دارن، مثلا که از چیزایی که حالا عرض کردم میرسیم انشاءالله، مثلا حنا، خب از طریق پوست وقتی شخص حنا بدنش رو با حنا میشورد جذب میشه و در روایات داریم که یکی از تأثیرات شستشوی بدن با حنا پیشگیری از بیماری برس هست، یا همون بیماری پیسی. خب ببینید این پوست رو با حنا میشوره اما این جذب میشه. حالا صدر هم از اموری است که وقتی بدن به سر با او شسته میشه این تأثیر از طریق پوست جذب میشه و این تأثیر رو میذاره و اون هم رو یه تأثیر روانی هم در واقع میذاره و بس نشاط آور به یه تعبیر. یعنی اینو جزء اصلا حالا روایاتی به صورت عموم وارد شده است. نه 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 اینا که معلوم نیست چی هستن. خود صدر رو شما خود صدر که پود میکنن، خب صدر اولا درختی داره دیگه، برگ درخت صدر رو میگیرن آسیاب میکنن و میشه پودر. بعدی پودر رو تا آب میرزن حل میکنن میذارن این خیس میخوره، بعد سر رو بایی میشورد. نه این دیگه چیزی دیگه ندارد، فقط خودش تنها. و مثل فضل حنا رو شما جوری استفاده میکنه، صدر هم همینجوری، یا ختمی همینجور که حالا قبلا هم روایتش رو عرض کردیم که اونم باز در یکی از آثار ختمی گفتیم روی اون پوسته های سر مؤثره که گفتیم یک خدمت شما که از شود اثر ضد قارچی داره ختمی و مخصوصا روی قارچی که این پوسته های سر رو ایجاد میکنه بسیار مؤثره و یک کار آزمایشگاهی هم روی او انجام شد و این ختمی مؤثر بود روی او قارچ. ختمی را باید آسیاب کرد. بله اینا آسیاب میشن، پودر که شدن بعد پودرش رو تو آب حل میشه و باز شسته میشه. خدمت شما که از شود روایت دیگه هم باز شبیه به همینه که این روایت در کتاب باز من لا یحضره الفقیه نقش شده که شبیه به همون روایت قبل که داریم اغتم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اغتم، داریم جناب رسول اکرم غمگین شدن اهندونگین شدن فامره جبرئیل ان یغسل رأسه بالصدر. اون روایت داشت خود جبرئیل برای حضرت صدر رو هم آوردن. اینجا داریم فقط جبرئیل به حضرت در واقع فرمودند که سر رو با صدر بشون استفاده بشید. خیلی خوب. خب دستور عمومی دیگری که داده شده است راجع به تقلیم الاظفار، کوتاه کردن ناخون هاست. من یه جمله قبلش اینجا عرض بکنم. ببینید آقا خدای سبحان که حکیم است، حکیم هیچ وقت هیچ کار بدون حکمت رو انجام نمیداد. مثلا یه شخصی آمد خدمت فکر کنم امام صادق بشد، از کرد آقا چرا خدا مثلا این مو رو بر بدن قرار داده که بعد برای انسان کوتاهش بکند؟ خب اگر قرار نمیداد چی میشد؟ مثلا ببینید امروز حالا علم پیشرفت کرده، فهمیده شده بعض از اسرار، 14 قرن قبل که این خبرها نبود. امام فرمودند این یه حکمت دارد، بعد فرمودند این مو سبب دفع برخی از دردها و مواد زائد بدن میشه. به شما بگید امروز ثابت شده بعض از مواد هست فقط خارج شده اینها از بدن از طریق موست، مثل ارسنیک. الان ارسنیک از اون فلزات سنگینی که راه خروجی فقط موست. شاید یکی از توصیه‌هایم که شده مستحب وقتی بچه به دنیا میاد روز هفتم، یکی از اعمال روز هفتم این که سر بچه رو کوتاه کنند. حالا قدیما تیغ بود، مستحبه که تیغ بزنن، یعنی ماشین. الان با این ماشینایی که حالا از ته میگیره کوتاه کنن، مثلا حاجو همون تیغ رو دارد. خب ببینید این بچه 9 ماه بسیاری از این مواد زائدی که جمع شده در موی اوست با کوتاه کردن این مواد دفع میشن. حالا ممکنه بعضی وقتا مادرها بیان بچه‌مون زشت میشه و حاضر نشن، ولی این یه خدمت بزرگی به نوزاد هست که این مو کوتاه بشه و این مواد. و حالا این دکتر هم عرض کردم اینا در بخش خودش میرسیم. شما میدید مو برای رشدش 3 فاز داریم، 3 مرحله داریم. اگر مو همیشه در فاز 1 باشد رشدش زیاد هست، در فاز 2 رشدش کنتر میشه، فاز 3 دیگه به مراتب کنتر. بنابراین پس حالا باز برخی از مواد هست که این دفع این مواد از طریق ناخون فقط صورت میگیره. پس اگر خدای متعال این ناخون رو قرار داده که فواید فراوان دارد، اولا ببینید حتی استحکامی که به سر انگشتان میده، شما میتونید با سر انگشتان تو کار میدید، به خاطر بودن این ناخون است دیگه. اگر عضله بود نمیتونستی کار بکنید. علاوه بر این، این که این دائما رشد میکنه، هر هفته کوتاه میشه، سبب خارج شده دفع موادی است که عرض کردم. چون ما اینجا بنامون فقط بر نقل روایات هست که وارد بحث مثال پزشکیش نمیشیم. حالا روایت اینه، رسول اکرم فرمودن تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم و یدر الرزق. حضرت فرمودن کوتاه کردن ناخون ها مانع بروز بیماری بزرگ می شود. حضرت نفرمودن چی بیماری، اما برمیشه یه بیماری رو ببینید کوتاه کردن ناخون سبب دفع اون میشه که حضرت میفرمان داء بزرگ. حالا این چه نوع بیماری هست؟ عرض کردم مشخص، این دیگه باید حالا علم برسه ببینید مواد رو که ناخون دفع میکنه چیه و بعد بودن اینها در بدن چه بیماری جایی کنه، که خودی میتونه یک حتی کار تحقیقاتی و یه پایان‌نامه دانشجویی اصلا قرار بگیره روش بیه کار بشه. موادی که از طریق ناخون دفع میشه، و ای کاش اگر واقعا دانشجویان ما یک کار رو میکردن و این مواد کار میشد، ما قبلا مثلا یه چند پایان نامه رو اینا کار شد، بسیار هم نتایج جالب و موفقی رو داشت و خود این باعث شد که وقت این علوم هم باز بشه. خلاصه نه، این دستور ببینید دستور عمومی است برای زن و مرد. حضرت فرمودن کوتاه بشه و بعد فرمودن مانع روزی رو هم زیاد میکنه. حالا این زیاد شدن روزی میتونه وقتی خب بیماری ها کم شد خود این باشد و آثار دیگری هم که ممکنه بر این وجود داشته باشه. حالا یکی شخص بیاد گاهی اوقات باز ناخون هم ببینید وقتی خودش رو گاهی اوقات محروم بکنه از کوتاه کردن اون، خب یه ضرری است به خودش میزند دیگه. برای مثلا توصیه شده که هر هفته 1 مرتبه ناخونها کوتاه بشن که اینا همیشه در اون فاز رشدشون قرار بگیرن. خب دستور بعدی اخذ و شارب. رسول اکرم فرمودن من اخذش من شاربهی و اظفارهی فی کل جمعتن ادخله الله فیه شفاء و اخرج منه داء. ببینید چقدر زیبا، مثلا فرمودن کسی که هر جمعه مقداری از شاربش رو بگیرد و بعد ناخونهاش رو هم در هر جمعه کوتاه بکند، بعد خدای متعال به او شفا رو در او قرار میده. و بعد فرمودند و اخرج منه داء، و بیماری رو از بدن او دفع میکند. که عرض کردم کوتاه کردن اینها، امام صادق هم در یه روایت فرمودند که سبب دفع ادواء و آلا میشه دیگه و ادوا، یعنی اون بیماری ها و برخی از مواد از بدن میشه دیگه. خب اینم یه دستور. دستور بعدی که باز دستور عمومی است راجع به کفش خوب پوشیدن. یکی از چیزایی که در سلامت ببینید انسان تأثیر به سزا دارد کفش مناسبه. چون ببینید گاهی اوقات کفش نامناسب ممکنه چه بیماری هایی رو تو بیماری های اسکلتی ممکنه به وجود بیاره، روی فصل زانوهای او، روی کمر او و سبب اینها میشه دیگه. و در نتیجه کفش خوب و مناسب هم اون موقع می تو روایات توصیه شده. مثلا رسول اکرم فرمودن امام، اول این روایت اصلش از امام حسین علیه السلام هست که حضرت می فرماند قال لی رسول الله، می فرماند رسول اکرم به من توصیه فرمودن یا بنی فرزندم وستجد النعال فانها خلاجیل الرجال. فرمودن که فرزندم کفش خوب به پات بکن، کفش مناسب بکن که این هم مایه اون زینت پاس دنیا هست و هم با سلامتی شخص رو به همراه دارد دیگه. و جالب حالا وقت روایت بعدی که امیرالمؤمنین فرمودن استجادت الهزا و قایتون للبدن، فردن کفش خوب و مناسب پوشیدن سبب اون نگهداری بدن است. که عرض کردم بیماری اسکلتی، اسکلت بدن است. گاهی اوقات شما عضوی مثلا باعث نگهداریش هست، حالا باعث نگهداری چشم میشه، گوش میشه، گاهی اوقات نمیفهمان بدن، وقتی میگیم بدن یعنی اسکلت. و این گفتم نکات این ظریف رو برید ائمه در روایات بیان کردن که اون زمان اینا رو میفهمیدن، امروز هم برید برای ما قابل استفاده است. یعنی حضرت با یه بیان خیلی ساده فرمودن. حالا عرض کردم این ویژگی هاشو دیگه باید بریم در بحث مثال پزشکی، ما بخوام وارد بشیم دیگه از بحث خودمون خارج بشیم اینا. بله، حالا او در بحث رنگ هاست، ایشون راجع به رنگ سوال میکنن، او راجع به رنگ هاست که قبلا گفتیم او یه بحث جداگانه ای دارد، ولی یکی راجع به خود کفش، حالا هر رنگی میخواد باشه از، ولی رنگ کفش هم بله، حالا اینکه مثلا توصیه شده بله، اونا را در بحث رنگ هاش انشالله میرسیم. و بعد فرمودن که باز امام صادق فرمودن بله ها ادامه دکتر در ادامه روایت امیرالمومنین هست، فرمودن وقایتون للبدن و اونون علی الصلات و طهور، فرمودن کمک بر نماز و طهارت است. خب کسی که پاش بدون کفش پا برهنه، خب قدیما اینجوری بود، عرب ها اینجوری بودن دیگه، خب این پا زخم میشد، طهارتش مشکل بود، نمازش مشکل داشت. پس حضرت هم اثر بهداشتی جسمانیشو فرمودن، هم اثر ظاهری و تو باطنی و اون معنویش رو. باز در یه حدیث شریف دیگه امام فرمودن ادمان الخفه یقی میتتسو، چون ببینید عرب ها اون موقع عادت به پوشیدن کفش نداشتن، اکثر پا برهنه میرفتن، فرمودن نه ادمان الخف، همیشه انسان کفش رو پوشد، فرمودن یقی انسان رو از مرگ‌های بد جلوگیری میکنه. یعنی ممکنه با واسطه این بیماری‌های انسان گرفتار بشه که با یه مردن خوب از دنیا نرد، این پیش بیا. حالا یه روایت بالیشون که اشاره کردن راجع به رنگ کفش و اینها، داریم در یه روایتی حضرت علی بله امام صادق رحمت الله علیه نظر الی بعض اصحابی و علیه نعل سودا، حضرت نگاهش افتاد یه نفر کفش مشکی پوشیده بود، حضرت فرمودن مالک ول نعل سودا، فرمودن چرا کفش مشکی پوشیدی؟ اما علمت انها تضر بالبصر، فرمودن این برای چشمت ضرر میرسه، مناسب نیست. بله. و حالا مثل اون موقع هم کفشای مشکی گرونتر از بقیه کفشای دیگه بودن، همون موقع هم معلوم میشه فقط از بودن که تضر رو بالبصر و ترخ ذکر، حتی فرمودن یه وقتا روی اثر روی قوای جنسی هم دارد، حتی کم میکنه قوای جنسی رو. و بعد فرمودن و هیه به عقلت و منتازی گرونتر هم هست، یعنی ضرر داره گرونتر هم هست، رو میپوشی. بله. و ما لبسا الا احدان الاختال فیها، و فهمدن وقتی که شخص میشه خب گرفتار این عوارضش هم میشود. خب آخرین روایتی که حالا گفتیم هفته دیگه به این بحث با آخر برسه، این هم جالبه. ببینید این روزایی که از چیزایی که گاهی خواست شایع هست رفتن توی آبهای گرمه، آبهای معدنی گرمی که چشمه های اینا هست، این در روایت نهی شده، از اینا استفاده نکنید، اینا اثر درمانیشون تایید نشده. یعنی اسلام ممکن نمیخوام بگم اثر نداره، چون ببینید گاهی خودش اثر داره، ولی ضرری که متوجه انسان میشه اون رو میپوشونه، او بیشتر هست دیگه. پس ما نمیخوام منکر اثر بشیم، نه، وقتی آدم تو آب میره این آب روی بدن به هر حال گفتیم از طریق پوست جذب میشه، مثلا یه مدتی هم تو آب بمونه آب اثر میذاره، ولی روایت داریم امام حسن فرمودن نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاستشفاء بالحمات. امام حسن فرمودن رسول اکرم نهی فرمودن از آبهای گرم رو به عنوان درمان استفاده نکنید. چون شخص مثلا یه بیماری کمرده داره برد توی چشمای آبگرم، الان بعضی جاها چشمای آبگرم هست و حوضچه درست میکنن و شخص خاص میرن استفاده میکنن، فدن این کار رو نکنید. و بعد فرمودن که وهیل عیون الحارت التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت. خیلی جالبه، ببینید فرمودن علتش هم حضرت فرمودن، فرمودن جاهایی که چشمه‌های آب گرم هست اینها از کوههایی میاد که او کوههای گوگردی هم، ببینید حضرت علتش هم بیان کنار، کی اون وقت مگر علم زمین شناسی بوده، معدن شناسی بوده، بیان این علت گوگرد چی بوده میشناختن، چرا گوگرد اگر باشه باعث گرمی آب میشه، اینا خودش مسئله هست دیگه، ولی حضرت علتش هم بیان کردن، فلان این از زیر کوههایی میاد که در اونجا گوگرد هست و این گوگرد برای بدن مضره که از طریق آب جذب بشه، چون قطعا آبی که با گوگ از روی گوگرد آمده آثار گوگرد رو هم در خودش دارد دیگه. باز روایت دیگری شبیه به همین دارد که امام صادق فرمودن که کان ابی یکره ان یتداوا بالماء المر، همچنین فرمودن از چشمایی که آبش تلخ هم هست از اون چشمه ها هم استفاده نکنید، آبی که تلخ شده از این آب فرمودن استفاده، همچنین فرمودن درمان نکنید، تداوا درمان نکنید با آبای تلخ و به مائل کبریت و با آبای گوگردی. یعنی هم امیرالمومنین فرمودن و هم این روایت امام صادق است. نفرمودن نه اون گوگرد نفرمودن، فرمودن گوگرد فقط گرمیه، او آبای تلخ علتش رو بیان نفرمودن که این چی هست. و حالا یک دلیل معنوی رو هم حضرت برای هر دوتا بیان کردن، فرمودن که اینها حالا خلاصش من هست، اینها فقط در قضیه طوفان حضرت نوح و اینها، فقط اینا آبایی است که مورد لعن واقع شدن، این دوتا آب، فقط از اینها استفاده نکنید. خب اینا تا اینجا تقریبا دستوراتی بود که به صورت عموم در روایات ما ذکر شده بودن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد.